أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا بنت سيد الأنبياء، السلام عليك يا بنت صاحب الحوض واللوى، السلام عليك يا بنت من أرج به إلى السماء وبصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، السلام عليك يا بنت النبي الهدى وسيد الورى ومنقذ العباد من الردى، السلام عليك يا بنت خير خلق الله وسيد خلقه. سلام بر زینب کبرا سلام الله علیها که سلام از اوست، سلام، و بر شما دوستداران و ارادتمندان و عزاداران وفات زینب بنت فاطمه زهرا و علی مرتضی علیهم السلام که این شب 15 رجب را گرده هم جمع شدید تا بزرگداشت یاد قافل سالار کربلا و یادگار فاطمه زهرا و علی مرتضی و رسول خدا بوده باشید. این بحث رو که امشب تقدیم حضورتون میشه بخشی حلقه دوم یا جلسه دومی است از یک سلسله حلقات گفتگو که نخستین حلقه آن در شب 13 رجب به مناسبت میلاد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز شد و اون جلسه یه مقداری مقدمه چینی و پیریزی بحث بود که به زحمت دوستان در یوتیوب و در سایت اول آماده هست و کسانی که بخوان این سلسله بحث‌ها رو تعقیب کنن میتونن اون بحث رو ابتدا گوش داده باشن و بعد هم این بحث رو دنبال کنن و احتمال بسیار زیاد در چندین جلسه آینده اگر توفیق باشه انشاءالله و خدمتون باشیم و این بحث رو به پرورانیم در مبعث و در اعیاد شعبانیه به احتمال زیاد هنوز خدمت این سخن حضرت علی علیه السلام باشیم که داریم شرح میکنیم و عنوانش رو گذاشتیم امام علی و تبارنمایی اسلام و عنوان فرعیش ای مادر و پدر تو جز تو نسب ندیدم. خب این دومی جلسه است از این سلسله بحثا. این آیه کریمه که خدمتون خونده شد ان الدین عند الله الاسلام، همانا بیشک به درستی دین نزد خدا اسلام است. اینجا یه اتفاق عجیبی به نظر من افتاده، و رضیت لکم الاسلام دینا، یه اتفاق عجیبی است به نظر من. خیلی خیلی وظیفه خودم میدونم که بعد از سالها حالا به اندازه وسع خودمون تو این مباحث سرگوشی جنبوندن و سرکی کشیدن و حرف شنیدن و کتاب خوندن و تفکر کردن، اونچوری که امروز بران هستم رو در پرتو این فرمایش حضرت علی علیه السلام و آیات قرآن کریم بتونم بیان کنم و حالا برگ سبزی باشه تحفه درویش و امیدواریم که باعث خیر و برکت باشه به جای ضلالت و گمراهی منفی. در صورت این یه اتفاق عجیبی است به نظر من. اولا توجه کنید که دین و اسلام دو تا مفهوم جدا و دو معنی جدا دارن و در اینجا این دو چیز وحدت پیدا میکنن و اسلام دین نبوده یا اگر بوده برای افراد معدودی بوده. بعد اعلام میشه خدای تعالی که برای شما اسلام را پسندیدم که دینی باشه. این آیاتی است که برای عید قدیر و اینها بیشتر بهش میپردازیم اگر فرصتی بود، به اونجا رسید کارمون این بحثا، اگرم نه به اشاره وار بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. به هر حال یه اتفاق عجیبی است به نظر بنده که دین میشه همان اسلام، نه چیز دیگری. خب حالا سوال اینه که اسلام چیه؟ اسلام چیست؟ هرگاه سوال از چیستی یک چیز میکنیم، اگر به معنای تعریف باشه، ماهیتی باشه، که خب خیلی ساده است، یه تعریفه، یه کنجکاوی در لغت هست و حالا خیلی هم جلو برن یه استقرایی نمونه های اون چیز رو پیدا کردن، بعدش صحبت کردن. دیدید بعد از این حالا به اصطلاح روشن فکران مذهبی یا غیر مذهبی مد شده یه جمله خیلی دیگه لغلقه زبانشون شده، اسلام همان کار مسلمان ها نیست، اسلام همون چیزی که مسلمان ها بران هستن نیست. این که تعریفه، یه قرارداده، یه اعتباره. حالا کی مسلمانه؟ 72 ملت میگن ما مسلمانیم، هر کمشون هم ضد دیگریه. این حرف یعنی چی؟ که اسلام همان است که مسلمانان انجام میدن. مسلمانان کی هستن؟ این که اول بحثه. بنابراین این که اسلام چیست سوال ما اصلا چیستی دو گونه میشه جواب داد. یکی همین ماهوی و استقرایی و به اصطلاح تاریخی و تاریخ نگارانه و جامعه شناسانه و امثال ذالک. حالا بسی که داره اون چیستی چی باشه، یه وقتی ما از چیستی یک باور صحبت میکنیم، یه وقت از چیستی یک حیوان، یه وقت از چیستی یک جماد، بالاخره بسی که داره چیستی چه چیزی سوال میکنیم. دو گونه میشه به این سوال پاسخ داد، یک پاسخ به اصطلاح هایدگری آنتیک که ما میتونیم بگیم بهش مفهومی، مبحثی، علمی، عرفی، یه پاسخ هم پاسخ آنتولوژیکال یا هستی شناسانه، سرچشم شناسانه، جنیولوژیکال که تبار شناسانه، بلکه تبار نمایانه. ما گرچه در این عنوانمون گفتیم جنیالوجی، لوجی به معنای شناسی است، ولی به معنای نمایی به کار داریم میبریم و میشه جای جنیالوجی هم گفت لینیج آف اسلام. در صورت این اسلام چیست؟ چه اتفاقی افتاد؟ یه اتفاق بزرگه به نظر بنده. امشب در مورد یک صحبت نخواهم کرد، ولی حواس رو بهش جلب میکنم که این چه اتفاق بزرگی است افتاده که در پس از عید قدیر آیه نازل می شود بعد از روز قدیر خم، و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدم، پسندیدم برای شما اسلام را به عنوان دین. معلومه که تا قبل از اون دین اسلام نبوده و یا اسلام دین نبوده. این که اسلام دین شده یا دین شده اسلام، بس که در اون طرف بیاییم، این یه پدیده بزرگیست. منتها خب این اسلام چیه؟ حالا دینم بعدا بایسته ببینیم چیه، ولی برها این اسلام چیه که شده دین و خدا پسندیده و نزد خدا دین فقط همینه، بقیه رو خدا دین باطل مینامه. دین هست ولی ادیان باطل، ادیان غیر قابل پذیرفته شده، ادیانی که خدا نپذیرفته چون به عنوان دین خودش. این اسلام چیه؟ خب حضرت علی علیه السلام فرمود من به شما میگم، به گونه ای میگم که احدی قبل از من نگفته باشد و احدی هم بعد از من نگوید. خب این آیات سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو هم داریم، بهش توجه کردی جلسه بشم گفتم وقت الان روش نمیذاریم، به جاش شاید دوباره برگشیم بهش. باز نگاه کنی، و ما کان ابراهیم و یهودی هم ولا نصرانی ها ولیکن کان حنیفا مسلما. خب یهودیت دینه، نصرانیت هم دینه. خدا میگه که ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، نه بر دین یهود، چون اونا ابراهیم به خود نسبت میدن، اینا به خود چون نسبت میدن، خدا فهم نه خیر، ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، مسلم بود. این یعنی چی؟ یه دیگه میگن خب اصلا این حرف چه معنی؟ فکر میکنن خدا معاذ الله کم میاره در پاسخ به اینها و جواب به این مزخرفات که اینها میگن. میگن خب اصلا اون موقع که اسلام نبوده، اسلام با حضرت محمد صلوات الله علیه آمده، چجوری اینجا میگه نه یهودی بود نه نصرانی بود؟ اینم باشید تا بفهمید که چجوری میگه خدای تعالی، چرا با این قدرت میگه ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، بلکه حنیف بود، بدون انحراف بود، راست رو بود، مسلمی راست رو بود، مسلمان بود، اهل اسلام بود. خب این اسلام چیه که در زمان حضرت ابراهیم بوده؟ شاید قبل از حضرت ابراهیم هم بوده، شاید حضرت آدم هم اسلام داشته، ولی دین نبوده، یا حداقل خدا به عنوان دین مرزی و پسندیده برای همه اعلام نکرده بودش. چرا بعد از پیامبر اکرم اسلام دین میشه؟ این چه ویژگی، چه اتفاقی میفته که اسلام دین میشه؟ اول باید ببینیم اسلام چیه، بعد ببینیم دین چیه. خب این حدیثی رو که چندین گونه نقل یا ورژن نقل داریم روایت شده، بخش عمده ایش یکسانه اما بخش هایش با هم فرق داره. از کسانی که این رو نقل کردن، شیخ جلیل القدر، محدث جلیل القدر، شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هست که ما این ورژن رو از یه جهتی ترجیح دادیم و اصل قرار دادیم، چون اولا سلسله سندش کامل مرفوع نیست و ثانیا از نظر محتوایی به نظر ما متقن‌تر به نظر میرسه. این یه نکته. و بعد البته ورژن یا نقل روایت شیخ کرنیلی رضوان الله تعالی علیه در کافی هم خوبه، یه نکاتی داره که اونا هم جالب توجهه که در روایت صدوق نیامده و بهش نگاه خواهیم کرد انشاءالله. یه روایت هم علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش آمده که علی ابن ابراهیم قمی شیخ کلینیه، یعنی اگرچه همزمان وفاتشون هست ولی از نظر استادی استاد مرحوم کلینی بوده. او هم همین روایت رو با زبان خودش، لغت خودش، یعنی به اون شکل روایت خودش حدیث کرده و این ترجمه ها رو ما داریم از شیخ صدوق. اینو خوندیم، من زیاد الان رو این کاری ندارم. این روایت مرحوم کلینی است رضوان الله تعالی علیه و ترجمهش رو الان ملاحظه میکنیم. روایت من میذارم عربیش مقداری چیز کرده باشیم تا فارسیش بخونیم. خب این رو ترجمه روایت کلینیست. همانا که تبار نمایی کنم اسلام را، تباری که تبار نمایی ننموده باشد آن را هیچ کس پیش از من، و تبار نمایی ننماید آن را هیچ کس بعد من مگر با مثل آن. این قسمت مگر با مثل آن رو صدوق نداره، تا اینجا شبیه همه تقریبا، این قسمت رو نداره ولی کلینی داره. اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق همان اقرار و اقرار همان عمل و عمل همان ادا. اینا با هم یه مقداری فرق دارن با صدوق که اونو بعدا مقایسه که خواهیم کرد خواهید دید. پس الان به مهمترین نکته که میخواییم بهش دقت کنیم و امیدوار بودم امشب در باره صحبت کنم ولی نخواهد شد چون بس یه خورده طولانی شد. اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق. حالا بذارید همانا که مؤمن نمیگیرد دین خود را از رأی خود، این را صدوق هم داره، ولی اینجا را یه خورده متفاوت کلونی گرفته، بلکه می آید او را از پروردگارش، یعنی دین، اینجا مؤمن دین، دین می آید او را، مؤمن را از پروردگارش، و مؤمن میگیرد آن را. بنابراین انظر محتوایی شبیه همان کم و بیش، ولی اینجا یه نکته داره که گویید دین از طرف خدا سوی مؤمن میاد، از طرف پروردگار میاد. این قسمت رو اصلا صدوق نداره، از اینجا بعد رو صدوق نداره، کلینی داره. همانا که به رویت مؤمن رسانده شود یقینش در عملش، و به رویت کافر رسانده شود انکارش در عملش. یعنی مؤمن اون یقینی را که گفتیم در عمل خودش بهش نشان داده خواهد شد که تو اهل یقینی، اینم عملت، ببین در عملت یقینت را، و کافر را هم تو عمل کافر نشان داده خواهد شد کفرش و انکارش، به اون نشان داده خواهد شد. و قسم به آن که جانم به دست اوست، نشناختن امرشان را. پس عبرت گیرید از کافران و منافقان، از اعمال پلیدشان. از اینجا به بعد گفتیم، از اینجا همانا تا اینجا رو صدوق نداره، صدوق چیز دیگری داره، خوندیم قبلا، کلینی اینجور آورده، و در تفسیر قومی هم همین سبک کلینی آمده. بعیدم خیلی دور، یعنی جای تعجبم نداره، چون کلینی شاگرد بوده برای قومی، شبیه همه تقریبا. یه نکته دیگر این که آیا ما جلسه پیش صحبت کردیم این تبارنمایی و نسب شناسی امور فرهنگی اعتقادی و امور غیر به هر حال خانوادگی یه چیزی خیلی نادر، شاید اصلا غیر موجود، معدوم بوده در میان متقدمین، بلکه جدیداً بین معاصرین، بگیم نیچه، هایدگر و فوکو، چند تا از کسانی هستن که این کارو کردن و بحث جینیالوجی یا تبارشناسی غیر خانوادگی رو پیش کشیدن به مسائل فرهنگی، اخلاقی، سیاسی و اعتقادی و نظائرها. و منتها در قرآن کریم هم یه چیزی میشه رنگ و بویی از این کار رو پیدا کرد، رد پای رو. گفته شده که سوره اخلاص و قل هو الله نسبت رب، یعنی نجات یا تبار رب خواندنش، ریشش در کجاست؟ در حدیثیه که گفته شده که گروهی از مشرکین به رسول الله گفتن انصب لنا ربک، نسب بگو برای ما پروردگارت را، پروردگار تبارش چیه، از کدامین تباره، یعنی ریشش چیه، خلاصه حقیقتش چیه. درسته از زبان رایج فرهنگی اونجا که در قوم و خیشی مطرحه، ولی بالاخره انتظار داشتن حضرت رسول صلوات الله علیه بگه که این پروردگار او از کجا آمده، کیه، چه جور حقیقتی داره. پس این سوال از نسب پروردگار از رسول الله بر اساس این حدیث که در جامعه ترمذی آمده شده که تبار پروردگار تو چیست. بعد در حدیث آمده فانزل الله، خدا نازل کرد، قل هو الله احد الله الصمد، بعد بقیه، و حالا من ترجمه انگلیسی این حدیث رو گذاشتم برای کسایی که بخوان ملاحظه کنن، روشنه دیگه، حالا بهش کار نداریم. من بیام اول یه خورده این سرفصل ها رو خدمتتون بگم، این آیات رو گفتیم، اینم گفتیم، این آیه که چرا قرآن مجید میفرماید ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بلکه مسلم بود، این به چه معنایی است؟ چگونه ممکنه در حالی که دین اسلام، دین اسلام نه اسلام، دین اسلام وجود نداشته یا رایج نبوده حداقل، ما به ابراهیم بگوییم مسلمان به معنای مصطلحی که الان رایجه، و این رو بایستی بتونیم بیان کنیم که دین و اسلام چگونه یکی شدن، در حالی که دو مطلبن، دو حقیقتن. این رو هم بگم، در نقل نهج البلاغه شریف رضی لأنصبن الاسلام هست با تأکید هر آینه قطعا به طور جدی اسلام رو تبار نمایی کنم، بله در نقل های دیگر این نقل تأکیدی نیست، لأنصبن الاسلام داره اغلب، و من هم صدوق کلینی قومی اینجوری آوردم، ولی در نهج البلاغه با تأکید آمده. اینو قرار داریم اینجا دقت کنید که حضرت علی علیه السلام میخواد تأکید کنه که من میخواهم اسلام را بیشک به شما بنمایانم در تبارش. وقتی چیز رو در تبارش می نمایانن یعنی در حقیقتش، از اونجا که سرچشمه گرفته و این چشم جاری شده و همچنان در همه لایه ها و جویبارهایی که میره اون حقیقت داره باهاش میره، و برای همین تبارشناسی مهمه. مثلا میگن ژن فلان کس تو همه اولادش، تو نواده ها و نبیره ها و ندیده ها و ذریه‌اش جاریه. این جاری شدن مهمه در تبارشناسی، یه چیزی است که جاری میشه در جلوه های مختلف و گونه های مختلف اون چیز، و اونها جدای از اون نیستن. این مطلب اهمیت تبارشناسی اینه که سرچشمه و حقیقت رو میبینیم، بعد سایه ها و رقیقت و گونه ها رو از اونجا بهش برمیگردیم و ملاحظه میکنیم. و باز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه. اینم جلسه پیش توضیح دادم و بهش دقت کنید، وقتی که پدر ما مادر ما پیدا بشن از نظر حقیقت و معنوی، تبار ما به اونها برمیگرده، ما تبار محمدی و علوی پیدا میکنیم. برای همین به ابی انت و امی یا علی، جلسه پیش اینو خیلی توضیح دادم و اینو مهمه که بدونیم که بایستی که همه چیز رو، این تبارهای ظاهری رو بتونیم ازش بگذاریم. کسی که قادر نیست از نژاد رنگ پوستیش، نژاد زبانیش، نژاد خانوادگیش، نژاد قومیش و نظائر آن، طبقاتیش و امثال آن بیرون بیاد، بگذره، اینها رو پوست بیاندازه زمین، این نمیتونه خودش رو متصل ببینه، اتصال خودش رو به تبار حقیقیش، به جد حقیقیش، جد اعلای حقیقیش نمیتونه ببینه. بنابراین کسی که میگه به ابی انت و امی یا علی یا محمد، یعنی که همه چیز رو فدای تو کردم، همه چیز رو به پای تو ریختم تا نسبتم با تو درست باشه. اینم بازی خاطرتون باشه، اینم کلام حضرت علی بود که گفتیم قبلا، نسبتا لا ینصبه احد قبلی ولا ینصبه احد بعدی الا به مثل ذلک، نسبتی که تبار ننموده باشد آن را احدی قبل از من و تبار ننماید آن را احدی بعد از من مگر به مثل آن. خب این هم جزء حدیث است، ان الاسلام هو التسلیم، این هو حصر رو میرسونه، تقدیم ضمیر فصل حصر انحصار، یعنی فقط همان، تو ترجمه گفتیم اسلام همان تسلیم است، چیزی جزا نیست. ان الاسلام هو التسلیم، حالا تسلیم رو باید صحبت کنیم، صحبت مفصلی هم در موردش انشاءالله خواهیم داشت، ولی امشب نه. یه حدیث دیگری از امام موسی بن جعفر، اونم در کافی آمده، ولا تکونن مبتدعا، نباش بدعت گذار، نباش. این که فرمود دینش را از پروردگارش میگیرد نه از رأیش، هر که دینش را از رأیش بگیرد بدعت گذاره، اهل بدعته. من استبد به رأیهی حلک. این از حضرت علیه است، در نهج البلاغه هم آمده، در جاهای دیگه هم آمده. کسی که استبداد ورزد، اصرار ورزد بر رأی خودش، هلاک گردد. این گفت چی؟ پس فرمود که مؤمن دینش را از پروردگارش میگیرد، نه از رأی خودش. این رأی رو هم باید خیلی وسیع بفهمیم و انشاءالله وقتی به شرحش رسیدیم من بیشتر توضیح خواهم داد. خب این چند بیت از مثنوی مولاناست. مصطفی زین گفت کادم و انبیا، خلف من باشند در زیر لوا. خب چرا گفت اینا پس از منن، سرچشمه منن؟ با اینکه حضرت مصطفی صلوات الله علیه از نظر ظاهری هزاران سال بعد از حضرت آدم بوده، میگه نه تنها انبیای دیگر بلکه آدم هم پشت سر منن، اول نیستن، تحت پرچم من هستن. مصطفی از این گفت کادم و انبیا، خلف من باشند در زیر لوا. بهر این فرموده است آن ذوفنون، رمز نحن الآخرون السابقون. اون پیامبر دارای هنرهای فراوان رمز این کلمه رو که ما آیندگان پیشین هستیم یا ما پسینیان پیشین هستیم، اینجور فهموده. او فرموده این رو که ما گرچه پس آمدیم اما اولیم. گر به صورت من زادم زادم، من به معنی جد جد افتادم. ظاهرن من از آدم متولد شدم، حقیقتا من جد جد آدمم، جد اعلا، اولم، منشأم اصلا. که از برای من بودش سجده ملک، و از پی من رفت بر هفتم فلک. که به خاطر من ملائک اصلا سجده کردن آدم را، و آدمم که به آسمان هفتم رفت به تبع من، به دنبال من آمد. پس زمن زایید در معنی پدر، پس زمیوه زاد در معنی شجر. در حقیقت اون که به ظاهر پدر منه در حقیقت فرزند منه. از نظر معنا میوه مقدم است بر درخت. اگر به خاطر امید میوه نبود، دهقان کشاورز درختی نمی کاش، با امید میوه کاش. پس میوه اوله، درخت بعد از میوه است، گرچه ظاهرن میوه از درخته. اینا همه برای این بود که حالا بعدن هم ادامه شاید بیاد، اینکه تبارشناسی اهمیتش از اینجاست که سرچشمه را که تعیین میکنه این تحولات و تطورات سرچشمه رو در مراحل بعدی، تورها و فازها و استیجهای بعدی هم توضیح میده، میاد باهش. حالا من یه مقایسه کردم این چند تا روایت، بیش از این روایت در منابع دیگه هم هست، ولی کم و بیش مهماش همینا هستن. تبار اسلام در روایت شیخ صدوق رحمت الله علیه، اسلام تسلیم، تصدیق، یقین، ادا، عمل، اینجور اومد. اسلام تسلیم است، تسلیم تصدیق است، تصدیق یقین است، یقین ادا است، ادا عمل. در روایت شیخ کلینی رحمت الله علیه اینجور اومد، اسلام تسلیم یقین، یعنی جای تصدیق یقین اومد. پس یقین، تصدیق، اقرار رو داره که اقرار رو شیخ صدوق نداره. عمل و ادا، ادا آخر آمده در روایت کلینی، ولی در روایت صدوق عمل آخر آمده. حالا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رحمت الله علیه و در نقل شریف رضی رحمت الله علیه اینجور آمده، اسلام تسلیم یقین. تا اینجاهاش بلکه تا اقرار هم با شیخ کلینی یکسانن، ولی ادا قبل از عمله. در اینجا در روایت شیخ کلینی ادا بعد از عمله، در روایت علی ابن ابراهیم قومی که شیخ کلینی بوده و در روایت سید رضی شریف رضی هم همطور ادا قبل از عمله. حالا اهمیت اینا رو وقتی به شهر رسیدیم شاید توضیح دیم، فقط اینجا من اینها رو تو یک اسلاید خواستم مقایسه کرده باشیم که از نظر چینش این تبار حلقه حلقه که میان چه فرقهایی دارن. در همشون مشترکن در اسلام و تسلیم. این قسمت رو که اهمیتش بیشترم به نظر بنده هست بس اول شهر بدیم، بعد تصمیم بگیریم که یقین رو حلقه بعدی بدونیم یا تصدیق رو حلقه بعدی بدونیم، بعد به همینطور قسمت های دیگر. خب حالا سوال اینه کدام تبارنمایی مهمتر است؟ یه سوالی. تبارنمایی از اصل سوی فرع یا از فرع سوی اصل؟ بسیاری از شارحان این حدیث تو نهج البلاغه هم دیدم، تو شرح اصول کافی هم دیدم، بعضی حالا همه رو ندیدم، دیدم که گفتن مثلا جد اعلای اسلام یعنی سرچشمه اسلام اداست یا عمل، اومدن این آخری گفتن این سرچشمه اسلام اینه، اسلام از اینجا شروع میشه از عمل، یعنی اصل اون بوده. این سوال حالا داریم میپرسیم کدام تبارنمایی مهمتر است؟ تبارنمایی از اصل سوی فرع یا از فرع سوی اصل؟ یعنی شما اگر بخواید بگید که مثلا فرض کنید که نژاد ایرانی از کجا شروع شده، میاد از ایرانیانی که الان در ایران زندگی میکنن، در این جغرافیای خاص کشور خاص زندگی میکنن رو ملاک قرار میدید، میگید خب این از کجا آمده، اون از کجا آمده، اون از کجا آمده، اون از کجا آمده، میرید جلو. یا میاد میگید که نه مثلا فرزن دیگه، مثلا 3000 سال پیش 4000 سال پیش تو این منطقه یه مردمی سکنا گزیدن، اینجا خالی بوده یا مثلا حالت کوچی بوده، سکنا نکرده بودن ادهی در این منطقه، مردمی آمدن از فلانجا اینجا سکنا گزیدن، بعد اینا به مرور زمان این اتفاق افتاد براشون تا الان که مثلا در سال 1400 هجری شمسی هستیم، یا از این ور میرید اون ور، از کدوم ور؟ حالا اگه کسی دسترسی به تاریخ نداره، نمیدونه چه اتفاق افتاده، خب میگه ببینیم اینا کیان، اینا که اینجا زندگی میکنن کجا بودن، چه جور آدمایی هستن، کیان، پدر قبلی این مشتسن کی بوده، مثلا پدر اون یکی کی بوده، اون از کجا اومده، اینا که تو تهران زندگی میکنن ببینیم از کجا اومدن. مثلا ممکنه 5 نسل بدونه بره جلو بلغش بگه من نمیفهمم چه اتفاقی افتاده، 6 نسل نمیفهمم دیگه، بیش از این معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، ممکنه حالا 10 تا بره نمیدونم، بس اگه داره به مدارک سنت هایی که داره. حالا تازه این ور بره چقدر دقیقه؟ پس سوال اینه که آیا امام علی داره از بالا میاد پایین یا از پایین میره بالا؟ در این تبار شناسی که میفرماین اسلام تسلیم، تسلیم تصدیق، تصدیق یقین، یقین ادا، ادا عمل، این داره بالا میاد پایین یا پایین میره بالا؟ از سرچشمه میاد به جویبار یا از جویبار داره میره به سرچشمه؟ کدوم مسیر رو داره طی میکنه؟ امام علی علیه السلام در بیان خود کدام جهتگیری را ترجیح داده است؟ 2 تا جهتگیری داریم دیگه، یا از سرچشمه میایید به جویبار یا از جویبار میرید به سرچشمه، یا بگیم از کوزه میرید به سرچشمه، از لیوان میرید به سرچشمه، یا از سرچشمه میایید به لیوان، کدوم؟ آیا میشه این دوتا رو هر دوتا یه نفر با هم درآمیزه و جمع کنه بین هر دوتای اینها، هم بتونه از این ور بره بالا هم از اون طرف بتونه بیاد پایین؟ حالا امام علی داره چیکار میکنه، کدوم ور اومدنش؟ یه نکته هست بس دقت کنیم. این آیه سوره مبارک یوسف علیه السلام هم خیلی مهمه، مخصوصا تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی از این سوره دارن برای اینکه بفهمیم امام علی علیه السلام از کجا میاد. قالو یعنی برادران یوسف علیه السلام بعد از این همه آمدن رفتن نشانه داشتن، نمیدونم یوسف رو دیده بودند و چه اینا، قالو اینک لانت یوسف، گفتن آیا تو خودت، دو تا اینک خودش توش هست، لانت هم هست، دو تا تاکید آورده، آیا خود تو یوسفی؟ گفت من یوسفم. باز گفت من اونا تو رو اول گفتن یوسف رو بعد، یوسفم منو اول گفت، یوسف رو بعد گفت. از یک جای آمده که خیلی براش واضح بوده، برای اونا واضح بوده، به یه جای دیگری، یه نشانه دیگری. پس این نکته مهمه که از آشکارترین جا، از واضحترین جا، از حقانیترین جا باید شروع کرد. تبارشناسی یه قرآنی و اسلامی و شیعی و حداقل برداشتی که عرفا دارن از این آیات و امثال هم اینه که از شفافترین جا تبارشناسی باید شروع شه، نه از جایی که اما و اگر داره. ملا جمشید نوری یک حاشیه بر شرح اصول الحکم ابن ترکه زده جلد 2 صفحه 834، این ترجمه عربی بوده، خود من ترجمهش کردم و مطلب سنگینی رو گفته، مطلب خیلی سنگینی رو گفته و ملاحظه می‌فرمایید و از اینجا استوانه های علم و حکمت گفتن، من اونا که تو این مسئله کسی هستن بر خودشون، مسئله کثرت در وحدت مادر مادرهای حقایق و معارف است و علت مسئله وحدت در کثرت، و اندک باشند کسانی که تحقق یافته باشند به مسئله کثرت در وحدت چنان که حق تحقق آن است، ولی بسیار باشند گویندگان مسئله وحدت در کثرت هرچند قادر نیستند بر ادای حق گفتن آن، اگر قادر می بودن بران چنان که حق قدرت آن است، هر آینه می گفتن اصل آن را نیز اولن، سپس این را ثانیان، ولیکن در این مقام سریست جسیم و عمیق که ما را اجازت نیست در مثل این مجال من در تعرض برای اشاره بدان، و ان الی ربک المنتها، و این که سوی پروردگار توست منتها، پس فهم کن و استقامت ببر چنان که امر شده ای. حالا برای آشنای بیشتر به این بحث، اگر دوستانی امکان بود براشون، به اون سلسله بحث‌ها که تحت عنوان قرآن و فرقان محمدی، یلگی و بندگی در حجاب انسانی مطرح شده، مخصوصا جلسه 36 رجوع کنن، یک خود توضیح بیشتر داده شده، ولی الان من فقط خلاصه عرض میکنم خدمتتون. اگر در اون بالا سرچشمه کسی قرار گرفت، در سرچشمه میتونه این پایین رو ببینه، لیوانها رو، کوزه ها رو، جویبارها رو، نهرها رو ببینه، رودها رو ببینه یا نه. اونهایی که میگن کثرت در وحدت میگن بله، یا فرق در جمع میگن آره. شهود فرق در جمع، یه جایی اگه کسی سرچشمه بره، تو سرچشمه قرار بگیره، در سرچشمه همه اینها رو میبینه، با اینها هست. حالا یه خود من توضیح بیشتر احتیاج داره، ولی فعلا خیلی بحث رو طوری انجام ندم که قابل استفاده برای عموم نباشه. بعد که آمد اینجاها در پایین، مثلا در کوزه، لیوان، در رود، میبینه این آب از کدوم سرچشمه آمده، تو این لیوان طعمش رو میفهمه، میدونه. یه چیزی هست اینجا که هر دوتا اینها رو با هم جمع میکنه، بهش میگن احدیت فرق و جمع، که این احدیت فرق و جمع یه بحث خیلی جالبی است که بایست بهش دقت کنیم، ولی همش زیر سر اینه که اول توی سرچشمه بتونه همه کسردها رو ببینه، همه اشکال رو با سرچشمه ببینه، نه حالا قبل از اینکه این کوزه ها پدید بیان، نه بلکه هر دو رو با هم بتونه یک زمان این هم ببینه، به میگن احدیت فرق و جمع، که حالا از سر بحث ما بیرونه یه مقدار قد اشاری صحبت کردم. این آیات نگاه کنید، آیات سوره مبارکه نجمه، ما کذب الفؤاد ما رعا افت و مارونه و علا ما یرا و لقد رعاه و نزلدن اخرى عند سدرة المنتهى. دل دروغ ننگاشت آن چرا دید، یعنی آنقدر شفاف دیده، همون یقین پیدا کرد. آیا شماها کلکل میکنید، مرا میکنید، به گومگو میکنید، به چالش میکشید او را، یعنی پیامبر را، بر آنچه میبیند؟ همین الان داره میبینه، چیزی که همین الان داره میبینه، همین الان، این مثل عهده جمع فرقه، همین الان داره میبینه، شما با او مخواهید به گومگو کنید سر این که این حرف درسته، این غلط، اون چیه، اصلا شدنیه، شما کورید، اون داره میبینه. ولقد رآه نزلتن اخرى و دیده بود آن را باری دیگر عند سدرة المنتهى. این سدرة المنتهى چیه؟ سدره، درخت سدره، خیلی توش مونه، حالا معناش از نظر ظاهری چندان کمکی به کسی نمیکنه. سدره رو گفتن درخت، شجره، شجر جای تشاجر و مشاجره و تزاحم و گوناگونی و کثرته، اما این یک کثرتی است در منتها، عند سدرة المنتهى، یک بار دیگر دیده بود او را عند سدرة المنتهى. قبلنا من شاید به این دقت این آیه را معنا نکرده بودم، چون به خاطرم نمیرسید اینجور معنا. در اون سرچشمه، منتها، منتها هم سرچشمه است، در اون منتها همین ها رو دیده بود و الان هم داره میبینه، یعنی اون سرچشمه دیده، در اینجا هم دیده، میشه احدیت فرق و جمع. یک بار دیگه دیده بود در درخت سدره‌ای که در نهایت راهه، در آخر راهه دیده بود. این یعنی چی؟ وقت تو همین سوره مبارکه نجم میفرماید و ان الی ربک المنتهى. این مولا جمشید نوری هم همین رو گفت، گفت که ببینید اینجا گفت چی، گفت یه سریست که من نمیتونم بگم، ولی به هم اشاره میکنم و ان الی ربک المنتهى، همین آیه رو، به سوی پروردگار توست منتهى. حضرت علی فرمود چی؟ گفت مؤمن دینش رو از پروردگارش میگیره. اینا باشه برای بعد. و ان الی ربک المنتهى، پس منتهى سرچشمه اصلی، جد 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 اعلی، تبار نخستین، جد نخستین، منتهى پروردگار توست، اون پروردگار تو. پروردگار تو چگونه آمد؟ حالا اینو بحثایی است که حضرت علی رو یا کلام حضرت امیر رو بخونیم و بعد توضیح بدیم. اینجا از حافظه، معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. اینجا گفتیم چی؟ گفتیم از بالا به پایین یا پایین به بالا. حافظ جواب این سوال میده. یا یوسف وقتی که نقاب از چهره بر نداشته بود، با حجاب عزت بر برادرانش ظاهر شده بود، اونا هم گفتن ایها العزیز، بهشون گفتن ای عزیز، ای بزرگی که ما قادر نیستیم به تو نزدیک بشیم. وقتی که ورداش گفتن تو خودت یوسفی. بنابراین تا از اون خود حقیقت شروع نشه، همونجوری که مولا جمشید نوری گفت آیات قرآن دلالت بر این دارن، فلسفه و عرفان دلالت بر این داره، عقل سلیم دلالت بر این داره، تا از خود حقیقت شروع نشه، از این ور همش یه حکایت تصوره. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدن. چون ندیدند حقیقت، چون حقیقت رو ندیدن، حقیقت اون اصلی است که های دیگه میگه تروس تروس. چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، این دیگه افسانه بافیه، از این ورکه به افسانه بافیه. معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنم. این بحث برهان لمی انی هم برای کسی که آشنا هستن داشته باشن، اونام همین در واقع هست که کسی از اصل بیاد به فرع لمیه، کسی از فرع بره به اصل انیه. این یک حدیثی است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد در بهار الانوار، در حدیث ابوذر و سلمان رفتن نزد حضرت علی و سوال کردن، حضرت هم در تیون تزم که معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل، شناخت من با نورانیت. این شناخت با نورانیت یعنی چی؟ اینو بهش دقت کنید. معرفت الله همون شناخت خداست، این نورانیت همون نماییه. خب حالا میگیم که اگر تبار نمای سرور و مولای اولین آخرین از اصل به فرع نبود، یقینی نمی بود، یقین همراهش نبود. گفتیم اگر لمی نباشه، اگر اونوار نباشه، افسانه است. معشوق چون نقاب ز رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. افسانه بافی میکنه. های دیگر هم میگه که آنتیک به درد نمیخوره، علوم آنتیک ارزش واقع نمای حقیقی نده، حقیقت رو نشون نمیده. یه بازی دیگریست، یه بازیست، یه گیمیست. خب اگر تبار نمای سرور و مولای اولین و آخرین از اصل به فرع نبود، یقینی نمی بود، اگر بود از این ور به اون ور باشه، اگر از منتها نیامده بود، از سرچشمه نیامده بود، یقینی نمی شد. و در نتیجه چنین بیانی لأنسبن الاسلام نسبتا لم ینسبها احد قبلی، همانا که تبار نمایی کنم اسلام را، تباری که تبار نمایی ننموده باشد آن را هیچ کس بیش از من. اگر نبود با چنین اصرار و تأکیدی معاذ الله مبالغه آمیز می بود، یعنی مبالغه فرموده بودن معاذ الله، که حضرت علی علیه السلام مبالغه اصلا معنا نداره در موردشون، هرچی بگیم کمه در موردشون. خب چرا؟ اولا که صرف شناساندن و معنی کردن مفهومی با مفهومی دیگر می بود. بگیم که گفتیم اسلام، یک کلمه جاش گوشیم تسلیم، به کلمه با کلمه عوض کردن مسئله ای رو حل میکنه. و ننمایندن حقیقتی، حقیقت رو نشون نمیداد. اگه فقط کلمه با کلمه عوض کرد، اگه سرچشمه نمی بود و سرچشمه رو به این معنایی که گفتیم دیدنی به معنایی که خواهیم گفت قرار گرفتن و تحقق داشتن به اون سرچشمه نمی بود، دیگه فقط کلمه بود، دیگه بازی با کلمات بود. نه اینکه حالا بازی با کلمات کاملا بی‌ارزش باشه، اما در اون سطحی که حضرت بهش مباهات کنه، بگه چنان اسلام رو تبار بنمایم که احدی قبل از من این تبار رو ننموده باشد، چنین دیگه نمی بود. و ثانیا چنین معرفی های یقین آور نیستن برای کسی. یقین اولی مثل هم اوله، خیلی فرق نده، ولی حالا یه خود توضیح بیشتری. و ثالثاً بسیاری از ادیبان و علمای مدرسه‌ای از این دست تعاریف داشته و دارن، و دیگر جای این سخن نمی بود که لم ینسبه احد قبلی ولا ینسبه احد بعدی. اینا تو نقل‌های مختلف یا ها بعد داره، ها داره بعد داره، هو داره، بستگی داره ضمیر رو به چی بر بگردیم، به نسبت یا به اسلام. تبار ننموده است آن را احدی پیش از من، تبار ننموده آن را احدی پس از من. یک اینا بیشتر کسایی که زبان شناسن کاری نداره، کلمات رو به هم عوض میکنن، بعضی هم که یه ذوقی دارن این کارا رو میکنن دیگه، یه کلمه رو به کلمه دیگه عوض میکنن. این که حضرت علی افتخار فرمود و دعوی داشت علوی در این امر، نمی بود که احدی قبل از من چنین تبار ننموده و احدی بعد از من چنین تبار ننموده، نمی بود. خب پس به چند دلیل ها، یا همش هم بگیم یه دلیل، گفتیم که حضرت علی علیه السلام مفهومی و از این ور بگه این یعنی این و اون نبوده و تحقق داشتن به یک حقیقتی، رسیدن به سرچشمه اون است. برای همینجا معرفتی به نورانیه یعنی معرفت مفهومی نیست، یه معرفت از یه جنس دیگری است، معرفت الله عز و جل. خب من الله و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه، و شناخت الله عز و جل همون شناخت من است با نورانیت، و هو دین الخالص، و دین خالص، دین مورد قبول خدا همینه، که این دوتا رو از من به الله، از الله به من، این بشه این آمده شد داشت و دید. خب حالا دیگه ما این بحث رو تمام میکنیم، چون شب در گذشت و رحلت و وفات و شهادت زینب کبرا سلام الله علیها است، یک عرض ارادتی به ایشون که بازم گفته باشم این همه مصیبت ها، شهادت ها، این همه فداکاری هایی که امثال حضرت زینب سلام الله علیها و برادرانشون، مادرشون و دیگران و پدرشون و دیگرانشون، برادرزاده هاشون، همه اصحاب رسول الله، اصحاب امام حسین، اینها انجام دادن، اینها عبث نبوده برای یک بیان یک امر مفهومی، اینها یه حقیقتی بوده، بایستی گفته می شده به زبان عرفی، ولی در این حال اینها تمثل حقیقت بودن و در برگیرنده همون حقیقت بودن و اون رو به عالم انسانی آوردن و همیشه خواهد بود و خواهند بود. این چشم جاریست، از حضرت محمد صلوات الله علیه شروع شده و این چشم جاریست، و کسانی که محقق هستن به این چشمه، به اندازه وجودی خودشون یا به اندازه خود چشمه، همه یه سرچشمه. به هر حال این از عبدالجواد جودی خراسانی است، از شاعران تقریبا معاصر خونده میشه، اما بیت اولش دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود از حافظه، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. کسی که همه چیزو به ابی انت و امی گفته، همه جا داده، فقط به یه جا بنده، به همون اصلی بنده. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم. رفتم من و هوای تو از سر نمی رود. این حکایت حضرت زینب سلام الله علیها است که از کربلا به اسارت میره. رفتم من و هوای تو از سر نمی رود، داغ غم از سینه خواهر نمی رود. برخیز تا رویم برادر، که خواهرت تنها به سوی روضه مادر نمی رود. که من تنها برم مدینه، از حالا برگشتن شاید برای اربعین بر زیاره برم مدینه، من چگونه برم سر قبر فاطمه زهرا بدون تو؟ چه بگویم بر سر تو آمد؟ اگر از من پرسید حسین من چه شد، چه بگویم؟ برخیز تا رویم برادر، که خواهرت تنها به سوی روضه مادر نمیره. گر بی تو زینب تو کند جای در وطن، از خجلتش به نزد پیامبر نمی رود. اگرم برم مدینه و اونجا وطن بگزینم، که نگزید، اونقدر روشنگری کرد، اونقدر خطبه خوان، اونقدر مبارزه کرد که یزید دستور تبعیدش از مدینه داد و او رو فرستادن به شام، حالا به قول اکثری در شام به شهادت رسید یا در مصر، اغلب در شام. گر بی تو زینب تو کند جای در وطن، از خجلتش به نزد پیامبر نمی رود. از خجالت سر مزار پیامبر نمی رود. خواهم برم ایال تو را در وطن، ولی کودکان و زنان تو را میخوام از اینجا بکنم ببرم به مدینه، ولی لیلا ز روی مرقد اکبر نمی رود. لیلا بلند نمیشه از روی قبر اکبر. از روی تربت تو که دار و شفای اوست، سوی حجاز عابد ادهر نمی رود. شفا تحت قبه حسین هست در حدیث هست. حضرت زین العابدین که بیمار بود، تو رو با شفا از دار و شفای تو تربت تو گرفته است، از اینجا سوی حجاز نمیره. از روی تربت تو که دار و شفای او، سوی حجاز عابد ادهر نمیره. سوز گلوی خشک تو اندر لب فراد، ما را زیاد تا لب کوثر نمی رود. اون خشکی لبهای تو و تشنگی تو ای حسین از یاد ما هرگز نمیره تا لب کوثر. اونجا هم شاید نره پهلوی چاک خورده از نیزه سنان، ما را زیاد تا صف محشر نمی رود. یعنی اونجا هم هست با ما. تا گوشه لحد شودم جا ز خاطرم، کنج تنور خولی کافر نمی رود. کافره ولی به خاطر وزن شعری کافر. تا گوشه لحد شودم جا ز خاطرم، کنج تنور خولی کافر نمی رود. که سر امام حسین رو برد خولی برای پنهان کرد در تنور تا فردا به نزد عبید، روز بعدش به نزد عبید الله ابن زیاد لعنت الله علیه ببره. زان لعل لب تلاوت قرآن به نوک نی، از خاطرم به حق پیامبر نمی رود. این که بر سر نی قرآن خواندی به حق پیامبر نمی رود. بزم یزید و تشت زر و چوب خیزران، که با چوب دندان ها و لب تو زد، از یاد ما به حضرت داور نمی رود. قسم به خدا که از یاد ما نمی ره. جودی ز یاد آن لب خشکیده از شها، گر در جنان رود لب کوثر نمی رود. اگر به بهشتم برم، همین که یاد لب خشکیده تو هستم برام کافیه، به لب کوثر نمی رم. جودی ز یاد آن لب خشکیده از شها، گر در جنان رود لب کوثر نمی رود. انشاءالله به حق زینب کبری سلام الله علیها این عرض ارادت ها قبول باشه و ما را با اون اسلام واقعی و حقیقی آشنا کنند و از این ظلمات بر روی ظلمات نجات بدن و ثوابی از این مجلس و از این ابراز ارادت های شما به درگذشتگانتون، به فرزندانتون و آیندگانتون برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.